أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته رو نسبت به مطلب دیروز من عرض بکنم که به اصطلاح دیگه تکرار نشه مطلب. خب عرض ما این بود که ما ادله بذل دو حیثیت داره. یک حیثیت مربوط به بذل که اخبار داره این رو میگه، یک حیثیت مربوط به مبذول لهه. حیثیت مربوط به بذل عرض کردیم روایات فقط این معنا هست که بذل رو داخل میکنه در مفهوم استطاعت، مفهوم استطاعت رو توسعه میده، اینو عرض کردیم. یک خصوصیت مربوط به مبذول لهه. مبذول له بسته به اینکه وظیفش چیه، چه کاری باید بکنه، اونجا این بذل گردنش میاد، نه مطلقا. اگر مبذول له ضروره هست، عرض کردیم وظیفش اینه پول داشته باشه مکه بره، اگر روایات بذل نبود مکه براش واجب نبود. اما این روایات بذل که آمده استطاعت رو توسعه داد. حالا که استطاعت رو توسعه داده، این آقای ضروره موضوع استطاعت را مییابد. این اقتضاء ادله بذل اینقدره، بیشتر از این نیست. و کسی که در اینجا مکه رفته و بعد باز بهش بذل میکنن، اون موضوع رو دیگه نمییابد. چرا؟ برای اینکه این حجت الاسلام گردنش نیست، استطاعت براش وجوب حج نمیاره، استطاعت مالیه. این بذلم اینجا هم نمیاره. درست شد؟ نکته ای که میخواستم امروز عرض کنم و اضافه کنم به مطلب دیروز عبارت از این است که این در جواب بعضی اشکالات اساتید و عزیزانم، نکته ای که میخوام عرض کنم این است که در خود جایی که ادله بذل وارد شده، اونم در همون موردی که به قول حاج آقا خودشون مورد خاص، مورد روایت دیگه، شما اصرارتون رو اینه، در همون مورد کجاست؟ ضروره. یه کسی که مکه نرفته میان بهش بذل میکنن. این که میان بهش بذل میکنند، وجوب حج از ناحیه بذل میاد. اینو دقت پیش بکنید، وجوب حج از کجا میاد؟ از ناحیه بذل میاد. وجوب حج از ناحیه لله علی الناس حجل بیت بن استطاع الیه سبیلا میاد. وجوب حج از ناحیه الزام مولا به مکلفین در باب حج میاد، ربطی به ادله بذل نداره. اجازه فرمایید عرض من تمام بشه. در اینجا ربطی به ادله بذل نداره، ادله بذل میاد موضوع استطاعت درست میکنه، فقط استطاعت. وجوب از ناحیه ادله بذل نمیاد، باعث وجوبه. یعنی چی باعث وجوبه؟ یعنی شرط وجوب رو ادله بذل فراهم میکنه، وجوب از لله علی الناس حجل بیت بیان. درست شد؟ ولذا وقتی اینجوره، چجور ما اینجا بیایم به صاحب عروه اشکال بکنیم که اینجا به ادله بذل شما بیخود استدلال کردید، چون وجوب از ناحیه اشتغال ذمه میاد. خب بیاد از ناحیه اشتغال ذمه بیاد، مگر در خود مورد روایت وجوب از ناحیه ادله بذل آمده بود شما استدلال بهش میکردی؟ اونجا هم وجوب از ناحیه ادله وجوب حج آمده بود. اینجا ادله بذل فقط موضوع درست میکنه، فقط استطاعت درست میکنه. ولذا استدلالی که ما در جاهای مختلف به ادله بذل میکنیم، در همین مقداره، در همین میزانه. وجوب هیچ وقت از ناحیه ادله بذل میاد. اون وقت اینجا اشکال کنیم که جناب صاحب عروه، اینجا من استقر علیه الحج سابقا، یا من استقر علیه حجت و نذر، اینجا اشتغال ذمش وجوب براش درست میکنه. خب درست کنه، بله، وجوب عقلی هم هست اینجا. وجوب عقلی یعنی عقل میگه ذمه مشغول خودت رو فارغ کن، این وجوب عقلیه. اونجا وجوب شرعی از ناحیه لله علی الناس، لله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا، ادله حج از اون ناحیه آمده. هم در اینجا هم در اونجا ادله بذل کاری جز ایجاد موضوع، تحقق موضوع انجام نمیده، شرط را فراهم میکنه. وجوب هم مشروطه. شارع آمده گفته تا استطاعت نباشه وجوب حج نمیاد، این ادله میاد استطاعت درست میکنه. این کاریست که در اینجا این جهت رو ببینیم. مما ذکرنا ظهر الوجه در مناقشه کثیری از اعلام بر صاحب عروه، حتی مثل مرحوم آقای بروجردی، البته چون طرفهای ما خیلی بزرگن ما اشکال اسمش رو نمیذاریم، نفهمی خودمون اسمش رو میذاریم، اما اینجا حق نبود به صاحب عروه اشکال بشه که این وجوب از ناحی ادله بذل میاد وجوب عقلیه. یعنی چی این حرف؟ ما جاهای دیگه وجوب رو ادله بذل درست میکرد، ما ادله بذل را فقط استدلالمون از این ناحیه است که این تمکن مالی درست میکنه. تمکن مالی در ضروره شرط میشه برای حجت الاسلام، در من استقر علیه الحج این شرط میشه، شرط نمیشه مثل استطاعت، اما وجه میشه، علت میشه برای تفریق ذمه. در من علیه حج و نذر وسیله میشه برای تفریق ذمه. این چه قابل استدلاله، چه تفاوت میکنه؟ این یک نکته. نکته دوم باز اشکال آغاز که ایشون به ما عنوان فرمودن که شما هی آمدید و گفتید ادله بس خلاف قاعده است. بله هنوزم میگیم خلاف قاعده است. ایشون میگه خب خلاف قاعده یختصر علی القدر المتیقن. اینجا هم قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش کجاست؟ در حج سروره، در آدمی که اول میخواد حج بره و حجت الاسلام. این حرف خوبه، این حرف خوبه، منتها اینجور بیانش بکنید، بیان پخته، بیان ملایی میخواید بهش بدید، به این صورت بیانش بکنید، بفرمایید که ادله حج همون جور که گفتیم وارد شده، خلاف قاعده هم هست، ولذا توسعه میده. اگه خلاف قاعده نبود که توسعه نمیداد. استطاعت همون معنای عرفی رو داره که ما گفتیم. وقتی این روایات آمد و اون معنا و مفهوم استطاعت رو توسعه داد، اونم تعبدن توسعه میده. شما بیاید بگید توسعه‌ای که داده فقط این توسعه نسبت به حجت الاسلام بوده، لا مطلقا. این حرفیه، این حرفیه. شاید کساری هم اینجا میخوان این حرفو بزنن، البته به این بیان نگفتن یا اینجور واضح، اما بگید این حرفیه. استظهار میشه کرد این معنا رو، یعنی بیایم در اینجا بگیم اخبار بذل، حالا به قرینه مورد یا امثال اینها، این توسعه ای که میده فقط نسبت به حجت الاسلامه، ولذا در مورد من استقر علیه الحج، در مورد کسی که سروره نیست، در مورد کسی که حج و نذر داره، این توسعه نداره اصلا اینجا بیاد این موارد. این حرفیست. این استظهار رو میشه کرد، صحیح هم هست، اما ما در اینجا در مقام دفاع از مرحوم صاحب عروه هستیم. صاحب عروه این استظهار رو نداره، توجه فرمودی؟ صاحب عروه استظهارش این است که در اینجا هیچ قیدی در این توسعه وجود نداره، مورد هم هیچ وقت مقید نمیشه، مورد روایت قید نمیاره در اینجا، قاعده ای درست میکنه، منتها قاعده تعبدی که تمام جهاتی که بل استطاعت هم استطاعت عرفیه، خود صاحب عروه میگه اینجا تصریح میکنه، یعنی تمکن عرفی، هر استفاده‌ای که تمکن عرفی هر کجا داره از جمله نسبت به سروره در موارد مشابه هم داره. این استظهار صاحب عروه است و ما این استظهار صاحب عروه هم قوی میدانیم، توجه فرمودید؟ قوی میدونیم. حالا اقوا هم لعل باشه، این استثار صاحب عروه قوی است و رضا صاحب عروه در اینجا استدلالی که به ادله بذل میکنه هیچ گیری نداره. لتحقق استطاعت عرفن، ایشون تصریح میکنه استطاعت عرفیه، یعنی تمکن عرفی، این صحیحه، هیچ اشکال نداره. و تیکهی که باقی ممکن روز عرض کنیم، این هبه و ان قلنا به عدم الوجوب فلهبه لال الحج که در کلام ایشون هست، این عنایت فرمایید نکته داره که دقت نظر مرحوم صاحب عروه هست. ما در هبه اولا یک کسانی هستن، خیلی هم هستن، از بزرگان معاصر ما هم هستن، که اینها هبه رو جزء بذل میدونن، یعنی میگن بذل شامل میشه هم اباحه را هم تملیک را، هر دوش بذله، درست شد؟ ولذا ای الهبت و للحج او هم بذله، منتها اونجا اشکالاتی وجود داره در هبه. چرا؟ هبه عقده، وقتی عقد شد سمت ایجاب داره که هبه میکنه، سمت قبول هم میخواد، مادام که قبولی از ناحیه شخص اتفاق نیفته اینجا عقد بسته نمیشه، عقد به وجود محقق نمیشه. وقتی عقد محقق نشد، مال داخل در ملک من نمیشه. خب قبول، این مال میاد تو ملک من، قبول مقدمشه. اینجا اشکال عمده ای که خیلی از بزرگانم کردن، تحصیل للاستطاع چه فرق میکنه؟ من برم بازار روزی 14 ساعت کار کنم برای اینکه پول در بیارم مکه برم، یا قبول کنم هبه رو؟ هر دوش یکیه، تحصیل للاستطاع. این اشکالات رو ما کار نداریم، اینا گذشت. ما قائل شدیم خودمون که بذل منحصر در اباحه است، اصلا مورد هبه بذل نیست. خیلی از آقایونم که گفتن هبه بذله، حتی عروه در یه جاهایی باز شما ملاحظه بفرمایید، یه جاهایی مجبورند یه قدری بالا پایین کنن تا درست کنن مطلب رو. ایشون میفرمایند هبه للحج رو نمیگیم، الهبه لا للحج. فرض اینه که یک آدمی که ذمه‌اش مشغوله، حالا ذمه‌اش مشغوله تفاوت هم نمی کنه، چون بنده ترجیح میدم که این زیر صاحب عروه رو به همه فروع قبلش بزنم، نه فقط فرع اخیر. در اینجا من استقر علیه الحج که ذمه‌اش مشغوله، یا کسی که حج نذر بر عهده‌شه و تمکن از اتیان پیدا نکرده، در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر برخورد کرد به کسی که بزل للحج، اگر برخورد کرد یک تمکن مالی هست براش حاصل شده للحج، فرض اینه بزل حجت الاسلام هم نیست، بزل للحج. خب منم حج به جا میخوام بیارم، حالا یا حج عرضم به حضورتون که حج واجبی که در وقتش ادا نکردم به عهده‌ام مونده، یا حج نذری میخوام به جا بیارم، حجه و این هم بذل للحج. ما در اینجا میگیم این تمکن با ادله بذل فراهم میشود برای حج نذری هم، برای حج مستقر در ذمه هم، ولو قلنا به عدم وجوب القبول در هبه مطلقه. همین آدم که نذر بر عهده‌شه، همین آدم که استقر از ذمت هیبل حج، هبه بهش بکنن، هبه که بهش بکنن. خب در اینجا مخصوصا در بحث، حالا نظر کمتر در فقه بحث میشه، اما یه جایی که خیلی ما بحثش رو در آینده هم داریم، من استقر علیه الحجه مستطیع شده، خیلی هم مطلبه دیگه، خیلی پیدا میشه، استطاعت پیدا شد، در اون عام استطاعت نرف یا در اون عامهای نزدیک نرف، تعلل کرد تا استطاعت از بین رفت، فقیر شد. این مورد زیاد داره. در اینجا ما میگیم واجب است به هر دری بزنه تا مکشو بره. حتی آقایون فتاوای عجیب غریب هم اینجا دارن، به هر متسکعن باشه، جون کندن باشه، این باید حج بره، این بر عهدهش واجبه، و اگر نره خلاصه یهودی و نصرانی میمیره. اون خصوصیات هم هست. وقتی که اینجور شد دیگه در باب هبه تحصیل استطاعت نیست. تحصیل استطاعت برای کجا بود؟ مال کسی که سروره بود. اینجا تحصیل استطاعت است، استطاعتش قبلا تحصیل شده، حاصل شده. بنابراین این تمکنی است که ذمه خودش رو فارغ کنه. یه کسی آمده هبه میکنه، هبه که میکنه یجب علیه قبولو، ولذا صاحب عروه فتوا میده که اگر هبه للحج برا همچین آدمی آمد آوردن، وجب علیه قبولو، واجب قبول بکنه. منتها در هبه مطلقه آوردن پیش من، منم آدمی هستم که ذمه‌ام مشغول به حجه، یا اینکه یک حج نذری بر عهده‌مه، فرق نمی‌کنه. در هر دوتا، در اینجا مرحوم صاحب عروه می‌فرماید اینجا هبه مطلقه اگر نگیم قبولش واجبه، اما در مسئله بذل اباحه حتما میگیم در اینجا تمکن برای رفع اشتغال ذمه فراهم شده، وجوب وجب قبول در اینجا هست. چرا صاحب عروه در اونجا میفرماید اگر نگیم وجوب رو؟ برای اینکه در هبه مطلقه، هبه برای حج که نیست، یا پولی به من میده، منم حج در گردنمه، یا حج نذری در گردنمه، وقتی هبه کرد به من، اینجا دیگه اصلا مسئله استطاعت مطرح نیست که ضروریات مالی فراهم باشه، و اینا مال حصول استطاعت اصلیه، نه آدمی که به موقع نرفته. الان از اون شبش هم بعد بباره و بره، نونم نخوره شبا بره اینجوریه، در اینجا این آمده من هبه کرد، هبه مطلقه. وقتی هبه مطلقه کرد وجوب قبول چه زمانیست؟ من زمان مشغوله. اما اگر آمدیم یک اولویت هایی جلوتر بود، مثل چی؟ مثل زن و بچه من هم گرسنه هستن الان، زن و بچه من هم گرسنن. واجب است اتیان حج نذری، اما واجبم هست سیر کردن شکم زن و بچه، و این اولویت داره. اگر من آمدم اینجا اولویت رو به این دادم، کسی نمیتونه بگه چرا. بله اشتغال ذمه به تو چیز دارم، این رو میدم، اون یکی حالا باشه. مثل آدمی که یه پولی گیرش میاد، دوتا قرض داره، اما یه قرضش داره آبروریزی خیلی میکنه، اینو میده، اون یکی رو نگه میداره. اینجا هم همینجوره. وجوب قبول در اینجا بر اساس حج یا هبه مطلقه به من میده. این هبه یک هبه ایست که منو زمین گیر میکنه، منت سر من میگذاره. این آدم هبه به من میده، اما پدر من با این هبه در میاد. در اینجا این یجب القبول گیر داره، توجه فرمودید؟ یجب ال... ولو همچین هبه ای قبولش در جاهای دیگه ما گفتیم گیر داره، اگر امتنان شد، منت شد، امثال اینها. این مشکلات رو ما در هبه داریم. صاحب عروه میخواد بفرماید ما در بذل چنین مشکلی نداریم. اگر بذل میکند تمکن را، این بذل تمکن، این یجب و قبول و این اباحه است، این ملکیتی نیست که میخواد به شما بده منت بگذاره. این پولی میده صلواتی که حج افراد انجام بدن، تو هم پول رو میگیری داری حج انجام بدی. اونجا هم در بذل ما گفتیم قبلا، اگر قصه منت باشه، اگر به اصطلاح به همراه این رفتنه به حج کسر شأن این بابا باشه، یه آدم متهمی است، این میخواد چهار تا آدم حسابی رو با خودش راه بیاندازه ببره مکه برای اینکه از خودش مثلا چیز کنه، رفع اتهام بکنه. خب این مثلا مصلحت نیست این آقا باش بره، اونا داستان جداست، اینجا داریم. بنابراین مرحوم صاحب عروه در این که میفرماید ولو صاحب عروه در هبه مطلقه هم فتوا به وجوب قبول میده، اما میگه حتی اگر اونجا فتوا به وجوب قبول ندیم رو این عوارض، این قبیل عوارض، در مسئله بذل چنین عوارضی رو ما نداریم، اینجا فتوا میدیم. و این مطلب هم نه تنها درسته بلکه بسیار دقیقه. فرمایش مرحوم صاحب عروه بسیار قویه. در اینجا استظهار ایشون در روایات، از روایات بذل استظهار قویی هست. سعی که ایشون نسبت به موارد مختلف دارن درسته، استدلالشون به اخبار بذل صحیحه، مثل استدلال در بقیه جا از همه آقایون در همه موارده، هیچ تفاوت نمی کنه. اونجام که در سرور هست این رو مخصوصا دقت کنه، چون در نوشته من نیوردم این معنا رو، بهش عنایت بفرمایید که امروز گفتم وجوب حج از ناحیه ادله بذل نمیاد، وجوب حج از ناحیه ادله وجوب حج میاد. ادله بذل فقط موضوع درست میکنه، فقط شرط درست میکنه برای ما، بیشتر از این نیست. هذا تمام الکلام در این مسئله. اما مسئله بعد، بله و خیلی حساب، بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کلام مبارک وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود، قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. مؤمن و مؤمنین همیشه در دلهای اونها حزن وجود داره، به قول معروف از صمیم قلب خوشحال نمیشن در این دنیا. چرا؟ برای اینکه ایمان درجاتی داره، ایمان درجاتی داره. یک وقتی خدا رحمت کنه که از بزرگان مشهد مرحوم حافظیان از اعلام بود، از کسانی بود که اهل معنا بود، ایشون شاگرد مرحوم آقای شیخ حسدعلی نخودکی بود و با ایشون خیلی معنوس بود، سالها هم هند میرفت ریاضت میکشید، ما معنوس بودیم مدت ها خدمت شد. ایشون میفرمود که سراغ این ریاضت ها و سراغ این علوم به اصطلاح خفیه نرید، نرید، تباه میکنید عمرتون رو. خب این برای ما عجیب بود. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه همه جا دانستن راحتی نیست ها، دانستن همه جا راحتی نیست. حالا بگذاریم از اینکه آدم هرچی نفهمه و ندانه راحت تره، هرچی آدم ندانه و نفهمه راحت تره. صاحب تبریزی هم گفت تاریک خاطران همه در ناز و نعمتند، ای روشنی عقل تو بر ما بلا شدی. ایشون میفرمود اگه بدونید، خب بخوای چی بدونی؟ ریاضت میکشی میخوای چی بدونی؟ میخوای بدونی این آقا تو دلش چی میگذره؟ میخوای ببینی این آقا آینده چی میشه؟ چه بلایی در آینده سرش میاد؟ خب بسیار خوب، دانستی دیگه با کسی رفاقت نمیتونی بکنی. وقتی دلها رو خوندی، همه اون چه که اونا تو دلشون هست و فکر میکنن که مطابق نظر تو در نمیاد، جدا میشی ازشون. وقتی میدانی، میدانی این بچه تو دو سال دیگه در جوانی پرپر میزنه میمیره، یا این مریضی کذایی در آینده هست، یا فردا از خونه چی بیرونت میکنن، این میتونه زندگی کنی؟ شب خوابت میبره؟ این یه واقعیته. مؤمن در اون مراحل بالا، خب به هر حال مثل ما نیست که دنبال باشیم ریاضت بکشیم چیزی بهمون بدن، در اون مراحل بالا یه چیزایی اصلا وقوف پیدا میشه، البته قدرت تحملش هم میدن در کنارش اونا در اون مرتبه بالا. اما در مراتب پایین تر مؤمن این درک رو داره که دنیا دار و مقر نیست، دنیا دار راحتی نیست، آسایش نیست، این رو میدانه. ولذا دنیا دار مفارقت هاست، این حزن داره. هرچی انسان بمانه از عزیزانش باید جدا بشه. خب جوانه، اما از پدر، مادر، عمه، خاله، دوست، رفیق همینجور پیش میره دیگه، این حزنه. دنیا دار مفارقت هاست، دار فقدان هاست، نعمت باقی نمیمانه. این بهار زیباست، اما بهار تبدیل به پاییز و زمستان میشه. در زندگی ها هم گاهی درخشش هایی هست، مقام چنینی، پول چنینی، اما همیشه که نیست، زایل میشه گاهی از اوقات. عارضه، عارضی رفتنیه، اعتباره. ولذا ملکیت ما اصلا نسبت به اون چه که داری ملکیت اعتباریست، ملکیت حقیقی جای دیگه است. هر چقدر جمع کنیم، هر چقدر جمع کنیم، فردا که بخوایم بریم چه مقدارشو میتونیم با خودمون ببریم؟ جایی نیست که من این پول رو ببرم، اون جایی که من میخوام ببرم حالا تو قبرم بگذارن، امکانم پیدا میشد واقعا این انتقال بدیم به اون دنیا. خب این دلار و طلا و بساط اونجا به چه درد بخوره؟ به چه کار میاد؟ فایده چیه؟ این معنا یک حزنی رو در دل مؤمن ایجاد میکنه. عرض کردیم گذر عمره که این دائما داره اتفاق میفته، مثل جوی آبی که آب حرکت میکنه. قلوب هم محزونه، ولذا مؤمن شادی مطلق در این دنیا نمیتوانه پیدا بکنه. برای اینکه هر نعمتی در این دنیا وجود داشته باشه، در کنارش نقمت هست. نعمت مطلق و کامل در این دنیا ما نداریم، نقمت در کنارشه، زحمت در کنارشه. مؤمن متوجه این جهات هست، ولذا اون شادی که آدم جاهل داره، شادی که آدم غیر مؤمن داره، این رو مؤمن نمیتونه داشته باشه. این قلوب هم محزونه. اما عرض کردم امام میفرماید قلوب هم محزونه، نه چهره هاشون. مؤمن از اونایی نیست که دائم اخمو باشه، ارزم به حضورتون که اخ کنه لبخند نزنه، نه. حزنهو فی قلبه، همون جور که فرمودن، و بشرهو فی وجهه، المؤمن متبسم، او داستان دیگه است. بعد امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید و شرورهم مأمونه. این خیلی مهمه، شرور. خب ما در مباحث عقلی این معنا رو داریم که شر امر عدمی است، شر امر وجودی نیست، شر عدم الخیر است. انسان در نهاد خودش، در وجود خودش، در نفس خودش یک عالم عجیب و غریب داره، خیلی عجیب و غریب. اتزعم انک جرمون صغیر و فی کنتقل عالم الاکبر. و فرمایش خود امام صلوات الله و سلام، این نفس انسان یک دنیاست، اونجا اونی که ما بر اساس روایات هم داریم و بعد علوم روانشناسی روز هم همین معنا رو میگه، تفاوت نمیکنه، نظریات علمی روز هم همین معنا رو تأیید میکنه. ما در درونمون امیال مختلفی داریم، امیال مختلفی داریم. مثلا انسان میل داره به رفاه، میل داره به قدرت، میل داره به ثروت، میل داره به گناه و شهوت، دیگه امیال هست دیگه، اینا هست. گاهی از اوقات یه دونه از این امیال یک مرتبه وقتی بیرون میزنه، سرکشی میکنه، خب همه چیز رو به هم میزنه، زندگی شخص و آبروش و همه رو به هم میزنه، سوا تعارف که نیست، این پیش میاد. گاهی از اوقات یه آبروریزی شخصیه، گاهی از اوقات آبروریزی بالاتر از این حرف هاست، گاهی برای نوع بشر مصیبت ایجاد میکنه، مثل اینا که قتل عامه ها رو در دنیا شکل میدن. خب این از کجا میاد؟ قدرت طلبیه. یک نیروی در درون انسان این وجود داره، این سرکشی میکنه، این شدت پیدا میکنه، این فرد هم در یک بستر مناسب قرار میگیره، این وقتی خلجان میکنه دیگه هیچ چیز جلو دارش نیست، این در همه جا هست. شرور به این معنا انسان در درون خودش داره، در درون خودش داره. ولذا گاهی از اوقات حتی روایات ما هم این معنا رو میگن که ما در بعضی از موارد داریم که در بعضی ها اقتضای این شرور بیشتره، مثل روایات در مورد ولد و زنا رو ببینید. ولد و زنا به هر حال میگن اقتضاش برای گناه کردن و انحراف بیشتره. ولذا این بحث رو در باب معاد ما داشتیم، با اساتیدمون بحث میکردیم، خودمونم بحثایی که داشتیم این رو میگیم. خب آیا این ظلم نیست نسبت به این؟ وقت فردا اینو عذابش کنن برای گناه، اونم که عذابش کنن. یه بزرگی داشتیم میگفت که شنیدید که این کارمندای دولت وقتی کار میکنن و وقتی جاهای معمول هستن حقوق معمولی میگیرن، اما وقتی میفرستنشون جنوب یا جای گرم و بد آب و هوا، یه فوق العاده بهشون میدن، فوق العاده بدی آب و هوا. ایشون میگفت این ولد و زنا همین جوره، به حساب که این گناه اثر طبیعی دارد در تکون این هست، اما خدا اون حق بدی آب و هوا رو بهش میده، یعنی اونجا که میخواد محاسبه کنه اگر این خوب بشه خیلی اونجا بهش پاداش میده، و اگر بدم بشه و گناه کنه رعایت این حیثیتش هم میکنن. این در نهاد ماست، این داریم. ولذا البته ما این معنا رو قبول نداریم. حالا در بحث کفایه طلب و اراده اونجا بحث مفصل هست، از شقی و شقی ینفی بطن امه ارزم بد اینا و سعید و سعیدون، اینا در اونجا که ما بحث میکنیم، حالا او فرمایش مرحوم صاحب کفایه مورد قبول ما نیست، اونجا هم اشکال داشتیم، اما مسئله که وجود داره این اقتضا در درون ما هست، اقتضا وجود داره. انسانی که به این دنیا میاد، این جهات نفسانی که اصطلاحاً حیوانی میگیم، نفس اماره، ان النفس لاماره بالسوء، این در همه هست. در مقابل نفس لوامه هم هست، این در وجود انسان هست. منتها وقتی انسان به این دنیا میاد، بستگی به شرایط و تربیت، این جهات مختلف اینجا ممکنه رشد کنه. گاهی نفس لوامه تقویت میشه، گاهی نفس اماره تقویت میشه. در بعضی خانواده ها، در بعضی مدرسه ها، در بعضی اجتماعات، در بعضی فرهنگ ها نفس اماره است که تقویت میشه. اینا عوارضه. در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه در همین نقطه دست میگذارن و میفرمایند در اینجا در صفات مؤمنین شرورهم مأمونه. این خواسته ها در دلشون هست، این نیست که سلمان فارسی ذوق نداشته باشه، این نیست که سلمان فارسی از سیر شدن شکم خوشش نیاد به هر قیمتی شده، سلمان فارسی هم دلش میخواد بالا سر بقیه باشه، دستور بده همه اطاعتش بکنن، بی زحمت بگیره بخواب. هر کسی انسانه دیگه، انسانه، خود پیغمبر هم انسانه، اما در وجود سلمان فارسی این اقتضاهایی که هست ایمنی براشون پیدا شده در وجود این. ایمنی از ناحیه ایمانی است که امیرالمؤمنین صفات مؤمن رو داره بیان میکنه. ایمان به مناسبت عرض کردم تو جلسه قبل، گاهی از اوقات خود نفس لوامه کفایت میکنه برای کنترل در یه محدوده ای، اما در محدوده بالاتر ایمان اکتسابی که بعد میاد و اون قوه و قدرتی که ما بعداً به نفس لوامه میدیم اینجا میاد کنترل میکنه این شرور رو در نفس انسان و نمیگذاره این شرور طغیان بکنند. گرسنه هست، اما حیوان گرسنه باشه اینجا غذا ببینه، علف ببینه میخوره، حالا مال خودش باشه، مال دیگری باشه، کاشته باشه، خب تفاوت میکنه، حیوانه، این خوی حیوانیه. اما این انسان گرسنه هست، غذا میخواد، غذا هم هست، اما مال دیگری است، معزونه، نمیخوره، شرور هم معمونه، شهوترانی نمیکنه، جوانه، غریزه شهوت داره، در شرایطی است که نمیتونه ازدواج کنه یا از حلال خدا بهره برداری کنه، در شرایطی واقع میشه که عمل حرام انجام بده. اینجا خب اینجا میاد و اجتناب میکنه، وقتی اجتناب میکنه شرور هم معمونه، غلیان و سرکشی داره این نیروی درونی، این شرور، اما کنترلش میکنه، قید و بند بهش میزنه. این آتشی که ممکنه سرکش بشه، همه چیز رو بسوزانه، از همون ابتدا کنترلش میکنه، خاموشش میکنه، خاموش که نمیشه هیچ وقت، کنترل میکنه. مؤمن دارای این خصوصیته. این خصوصیت در عوارض شخصی مهم نیست، نه خیلی مهمه، این شخص ساختار خیلی مهمه، تهذیب نفس، اما اثر عمده در بحث های جمعی و اجتماعی است. در اجتماع تأثیر گذار این کنترل. اگر مؤمن بود و قدرت پیدا کرد ظلم نمی کنه، ظلم نمی کنه. اگر امکانات داشت و برای حفظ این امکانات باید حقوق دیگران رو ضایع بکنه، ضایع نمی کنه. این کنترل رو ایمان روی این شرور می گذاره، انسان را انسان مسئول میکنه. انسان مسئول که امروز در حقوق امروز میگن اینه، انسانی که شرورش هست، شرور در وجود هر کسی هستی که این میلها هست، میلهای حیوانی، این میلها وجود داره، چون انسان اصلا پرداخت انسان یک تیکه از ملک داره، عرضم به حضورتون که یک تیکه از شیطانه. حالا نه حیثیت شیطانی، حیوانی ما میگیم، حیوان. این دوتا با همدیگه در نبرد هستن. مؤمن این جهت رو غلبه میده و لذا کنترل میکنه و ایمنی میده به این شروع. السلام علیکم.